بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این صحبت را که می کنیم عرض کردیم که در قبر سوال مسئله مسلمی است، اما با سوال روز قیامت فرق داره. اونجا تمام جزئیات و تمام اشخاص طلبکارها بدهکارها که روایت داریم فرمود که قریب به این مضمون خدا فرموده قسم به عزت جلالم یک مظلمه رد نخواهد شد. حتی تو روایات داریم که یه حیوانی که شاخ دارد به یه حیوانی که شاخ ندارد شاخ زده است، این حساب داره اونجا. یا یک انسانی به یه حیوانی اذیت کرده است، این حساب داره. هیچ مظلمه اونجا رد نخواهد. لن تزل قدم عبد، این روایت هست در تفسیر سوره الحاکم التکاثر، ظاهرن اونجا آقایون نقل کردن. لن تزل قدم عبد، دو پای انسان تکون نمی کنه، یعنی قدم بر نمی دارد حتی از چهار چیز سوال میشه. اول ان عمره فی ما افنا، از همه پیر جوان سوال می کنن که عمرت کجا فانی کرد، این نعمت خدا را چه کارش کرد. و ان شبابه فی مملا، مال جوان هست، جوانی رو کجا خرج کرد؟ جوانی غیر از عمدی و نعمتی دیگه، همه چی در جوانیه. مرحوم آقای بروجردی وقتی طلبها را موعظه میکرد میفرمود که من الان میخوام عبا پول بگیرم، یک ربع ساعت طول میکشه، پشیمانم چرا زیاد کار نکردم، چرا زیاد ننوشتم. جوانی که واقعا همه چیز با جوانیست، من الان فکر میکنم اون وقتهایی که جوان بودیم هیچ خستگی حالیمون نمیشد، مطالعه میکردیم یک ذره هم خسته میشدیم یک کتاب دیگر نگاه میکردیم، باز برمیگشتیم به سر مثلا مطالعه‌مون. بعضی از علما نقل کردن، مثل که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن، من مشغول مطالعه شدم یه وقت دیدم اذان صبح دارم میگم. مرحوم آقای میلانی نقل کردن فرمودم تو سن با آقای خویی مباحثه کردیم، از اولش هم یه وقت اذان صبح بلند شد. مرحوم آقای امینی نقل کرد، اینا برای آقای طلبه ها نقل میکنن، برای جوان ها یه خورده حال مطالعه داشته باشید. در ایران مطالعه بازارش خیلی کساده، خیلی. آقای امینی مرحوم، علامه امینی صاحب القدیر، نقل کرد من خودم بودم، میگفت من رفتم هندوستان کتابخانه مرحوم میر حامد حسین هندی، ایشون یادم مونده میفرمود 27000 جلد کتاب داشت، کتابخانه شخصیش 27000 جلد کتاب داشت، چون بعدا شنیدم زیادتر بوده، ولی ایشون اونی که نقل کرد من یادم مونده 27000. این مهم نیست، می فرمود این مرد 27000 جلد را همه را مطالعه کرده بود و هر کتابی باز می کردی پشت کتاب فهرست نوشته بود خود با خط خود. مرحوم آسید محسن آمینی رضوان الله علیه، آقای می گفت با پدرم که رفیق مرحوم آسید محسن بود رفتیم خونش مهمانش بودیم، گفت من خودم نمیتونم چای برای شما درست کنم، کار دارم، کتاب می نمیشه، زنم هم نمیدونم کجاست، نیست، کسی نیست، اون چرا و اون گوری و اونم چای پاش برای خودتون چای درست کنید بخورید. وزیرایی شد مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی حدود 30 جلد کتابش الان چاپ شده دم دسته. صاحب قاموس رجال که الان زنده است حدود 30 چند جلد کتابش چاپ شده. خب اینا هم انسان هم کار میکنن دیگه. به مرحوم حاجی نوری گفته بودن شما این همه کتاب ها کی نمیشتید شما؟ گفته بودن وقتی طلبه ها بیکار تو مدرسه تو صحن حضرت هم نشستند و گپ زدن من رفتم یاد نمیشتم. از حرم هم کم نیذاشتم، از مکه هم، از مجالس تعزیه، از جای رفتنی، از زیارت کم نیذاشتم. وقتی بیکاری که طلبه ها مصرف کردن من رفتم یاد نمیشتم. ان شبابه فی مفلا، کجا این جوانی را مصرف کردی؟ اینا من مکرر نقل کردم از مرحوم علامه طباطبایی که دیگه جلو چشم ما بود، رضوان الله علیه. ایشون حدود سال 22 قم آمدن، از تبریز آمدن قم. ما پیش ایشون درس کفایه میخوندیم. یه روزی فرمودن که من در نجف 12 سال موندم، 12 روز تعطیل کردم. یعنی در 12 سال سال یه روز تعطیل کردم، اونم روز عاشورا. علت تعطیلش هم گفت یه سال تعطیل نکردم، عاشورا هم مشغول شدم، یه چشم دردی گرفتم نزدیک شد کور بشم. دیگه بعد از اون از ترس کور شدن عاشورا رو تعطیل کرد. ما عرض کردیم که آقا پس شما خسته نمیشدید؟ فرمود علم مثل باغ میمونه دیگه، از این باغ خسته میشدیم میرفتیم باغ دیگر گردش میکرد. یه روزی از تهران برگشت، فرمود دکتر به من میگه اعصابت خرابه، مطالعه نکن. من عرض کردم، چون اخلاقیشون ما را خیلی فضول بارورده بود، حرف میزدیم، گفتم حاج آقا مطالعه نکن. فرمود بیکار موندن از مرگ بدتر است، کار میکنیم میمیریم دیگه. بعد از اینکه دکتر گفت مطالعه نکن، ایشون 20 جلد در میزان نوشت. بعد از اون نوشته را گفت بیکار موندن از مرگ بدتر است. آدم بیکار، مرحوم آقای داماد گفتم وقت درسش میشد گریهش میده، چون مریض شده بود. کار مطالعه، جوانی در جوانی باید آدم کار بکنه دیگه. من گاهی جوانها آدم میبینه همینجور میگردن، بیکار میگردن، چرا مطالعه نمیکنن؟ چرا عشق مطالعه ندارن؟ یا عبادت کنن یا دعا بخوانن. ان عمره فیما افناه و ان شبابه فیما ابلاه. جوانی را چه کردی؟ سه چیه؟ اموال و پولداراست و اماله مما اکتسبه و فیما انفقه. از صاحبان مالم دو تا سوال میکنن، از کجا گیر آوردی، کجا خرج کردی؟ از حلال گیر آوردی، از حرام؟ عشق چشم یتیما را جمع کردی؟ از راه ربا جمع کردی؟ یا آقای خدا توفیقش بدهد میگفت من یه خانه خریدم در تهران به شرط تخلیه، زمان شاه بود، 30 سال 35 سال بود، گفت بناش داد و سری تخلیه کنه به ما تحویل بدن. من ایستاده بودم و مامورا هم تخلیه میکردن، یه خانمی با بچه هاشم که تو خانه ساکن بودن بیرون کرده بودن دیگه، اونا هم کنار خیابون گریه میکردن. گفت دیدم یه نفری به این خانم رسید، گفت که دختر آقا چرا گریه میکنی؟ دیدم عجب، این سیدم هست، حالا ما باعث شدیم که یه سیده بنده خدای گریه بکنه. خونه تمام شد، کلید دادن به من، همه رفتن، اومدم در رو باز کردم، اساس خانوم ریتن تو خونه. گفتم خانوم به شوهرت بگو بیاد فردا فلان جا قباله خانه از من بگیرد. چه خوب خرج کردیم، از این مرحوم طیب نقل کردن. داشته رد میشد، آخو میدونی که اونجا بر میدان ریاست داشتن بینا، دیده بود یه سیدی رو اساسش نشسته کنار خیابون، یه اساس مختصر داد ریخت اونجا نشسته. اون آدماش گفته بود برید ببینید سید چرا اونجا نشسته. آمده بودم گفته بودم میگه من خونه ندارم، اجاره نشین بودم، اساسم ریختم بیرون، میخوام برم جا پیدا کنم. گفته بود برید اساسش بیارید. رفته بودم ماشین برده بودن، اساس شورده بودن، یه خونه تازه ساخته بود، توش نرفته بود، در باز کرده بود، خونه را داده بود به این آقا. گفته بود فردا بیا قبالش بگیر. وقت قباله یک کلمه گفت. گفته بود آقا من این خونه را ساختم، توش نرفته بودم، تقدیم کردم به شما، شما یه خواهش بیشتر ندارم، اونم اینه که از مادرت فاطمه خواهش کن به این خونه بده، فقط چیزی که طلب ندارم. کجا خرج کرده؟ بابا ورثه ها بسشونه، اونا خدا دارن خودشون، انقدر دلتون به حال ورثه ها نسوزه. یه نفر ما هم ولایتی داشتیم، میگم وقت مرگش رسید گفتم وصیت کن. نمیفهمید وصیت چیه؟ گفت که اما خمس که مد نیست، این خمس تموم، اما زکات اگر مردم ورثه هم ندهند. چرا؟ فقیر میشم. اگر زنده موندم ممکنه خودم بدم، زنده نمونده بود مرده بود ظاهرم ورثه هاش زکات خور شده بود. اینقدر در دنیا عبرت هست، اینقدر در دنیا از این اقلیا دارید بچه هاشون حمال شده و پیمن فقط کجا خرج کرد اینو رو؟ یه خانه می سازد، میره تو خانه و زندگی خودش و عیشش نوشش، هیچ خبر نداره در محله فقرا چی می گذره. من مکرر عرض کردم برادران انشالله پول داشتید، من دلم می خواد شما خیلی پول داشت، ولی از محله فقرا در نرید. یه خانه مناسب محله فقرا برای خودتون درست کنید، دل فقرا را هم آتش نزنید، خودتون را با فقرا تطبیق کنید. امیر المومنین علیه السلام خودش این تاریخ مسلمه فرمود من یه وقتی خود حضرت امیرم از گرسنگی سنگ به شکم میبستم، حالا سالانه 40,000 دینار صدقه میدهم، 40,000 دینار. اون حواله صادر میکرد به اون مباشر مأمورش، مثلا یه خروار خرما خونه فلان کس بفرست، یه خروار گندم خونه فلان کس بفرست. این بیچاره مباشر گفت آقا این زیاده، این حواله. فرمود خدا امثال تو را زیاد نکنه، من به مردم چیز میدم تو دل درد گرفتی، به تو چه مربوطه؟ من میگم بفرست. خودش این همه ثروت حضرت امیر، البته ثروت همش کشاورزی بود و بیل بود، روایت داریم حضرت امیر رفیق بیل و کلنگ بود. ببینید تو وسایل زاهدان حضرت امیر رفیق بیل و کلنگ بود، کوه میکند، چشمه میکند، مال گیر میآورد، وقف میکرد، میداد به فقرا. خودش وقتی که از دنیا رفت امام مجتبی علیه السلام تمام ثروت حضرت امیر را خوند، چقدر بود رو منبر فرمود؟ فرمود 700 درهم پدرم پول داره، 700 درهم. در بصره حضرت رو منبر پول دستش گرفت کیسه، فرمود که اهل بصره از چی چی بدتون میاد؟ این خرجم از مدینه آوردم، من از شما خرج نمی کنم که، من از بیت المال نمی خورم، من از مدینه برام میارم می خورم، از مال خودم میخورم. حضرت امیر یادمون داد چقدر باید کار بکنی. جوان ها حضرت امیر چقدر کار میکرد، از پرکارترین افراد بشر. اون وقت یادمون داد که چجور باید خرج بکنه. آخر سر وقف نامه نوشت، خونه ها وقف کرد، چاه ها وقف کرد، باغ ها وقف کرد. حضرت یه باغی داشت به نام بغیبغه، یه غلامی اونجا داشت. حضرت وارد باغ شد، فرمود که چیز خوراکی داری؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین مناسب شأن شما ندارم. فرمود چیه؟ گفت از بادنجان همین مزرعه با روغن شتر یه خورده سرب کردم. فرمود بیار. غذا رو اورد حضرت، چند لقمه خورد، رفت سر چشمه دستش با شین شست این چربیش بره، اون وقت با مشتش آب خورد، آمد به قفا خوابید، دست زد به شکمش. فرمود هر کس را شکمش به جهنم ببرد حبله خدا، از رحمت خدا دور باشد. این پر شد دیگه از بادنجان این مزرعه و روغن شتر و دو سر لقمه نان جو، تمام شد. اون وقت رفت کلنگ برداشت، رفت چشمه را بکنن، چند کلنگ زد، یکیش خورد به آب، آب مانند خون که از گردن شتر کش میکنه بیرون میاد، آب زد بیرون فوران کرد. حضرت فرمود که بشر الوارث بشر الوارث، ورثه ها را مژده بدید، آب در آمد. یعنی من میمیرم ورثه ها میکنن دیگه. بعد آمد بیرون به اون غلام شد، برو دوات قلم منو بیار، وقف نامش را بنویسیم که برای ورثه، یعنی نمونه در راه خدا وقف کرد. حضرت همه بین مکه و مدینه اینقدر چا کرده بود، اینقدر خانه ها وقف کرده بود در مدینه، حتی در بعضی از روایات در شام، جاهای دیگه خانه میخرده سکنا میکرده وقف میکرده. اماله من مکتسبه، جوابش چیه؟ جوابش اینه که از این کلنگ، از این زمین موات در آوردم، فی منفقه، در راه خدا. مرحوم حاجی سبزواری را نقل میکنن که ناصرالدین شاه در مسافرت مشهد وارد سبزوار شد، همه ازش استقبال کردن، دیدنش کردن، جز مرحوم حاجی سبزواری ندن. ناصرالدین شاه پرسید اینجا از آقایان علما موندن که دیدن ما نیان؟ گفتن ها اینجا یه حکیمی هست، حکیم زاهد، نیامده. گفت خب ما میریم. آقا را خبر دادن که شاه میان، خب بیاد دیگه. آمد همون خونه که حسی بود، چی بود خانهش، نشست. گفت آقا از من چیزی بخواه. گفت من احتیاج ندارم، چی بخواه از شما؟ یه اتاق که دارم نشستم، بینم که حسیری چیزی دارم زیر پا، نونی هم برای خوردن دارم، شما چی بخواهم؟ گفت شما مالیات میدید سالانه؟ گفت آره. گفت اونو ندید؟ گفت آخو روی مردم بیچاره دیگه بکشید، تو این از دفتر که منا نمی کنید که. خب من نمیدم، از کسی دیگه میگیریم. آدم زاهد شجاع میشه، آدمی که خدا را بشناسه، بی طمع باشه، حق هر حق میگه، بدش بیاد. گفت نه، ما دستور میدیم از دفتر سبزوار اینا محوش میکنن این مقدار را. گفت نه نخواد، خرج شما بیش از من است، ما اینو میدیم، زیر بار منتش هم نه. خب خواست بره، گفت آقا میخوام حضور شما یه نهار بخوریم بریم. گفت خیلی خوب، سفره فقرا معروفه. گفت سفره بیارید. آوردن دو چند تا قرص نان آوردن، دو یه خورده ماستی دوغی آوردن، این شروع کرد به خوردن. ناصرالدین شاه نمیتونه بخوره، از حلقش نمیره پایین، نون چوب و ماست دوغ و ترشیده که نمیتونه نون بخوره که. گفت که اجازه میفرمایید اون نونها را ما برداریم، اگر تو دربار کسی مریض شد به عنوان شفا بدیم. یه جمله گفت همچون، گفت بخور که مال حلال است، بخور که مال حلال است، خودم کاشتم، خودم عمل آوردم، قاطی پاتی نکردم، مال حلال، بخور که مال حلال. سوال می شود از چهار چیز، ان عمره فیم افناه، و ان شبابه فیم املاه، و ان ماله من این اکتسبه و فیم انفقه. این سه تا، چهارمی چیه؟ و ان حبنا اهل البیت، ان ولایتنا اهل البیت. ها با اهل بیت چی کار کردی؟ با علی و آل علی چی کار کردید؟ اینم سوالی میخواستم دیروز این عرض کنم، محبت غیر از ولایته؟ محبت یعنی دوست داشتن. آدم بچهش دوست میداره، رفیقش دوست میداره، مالش دوست میداره، ولی این ولایت نیست. ولایت آن است که او را مولا بدانی، دوست بدانی. مولا یعنی چه؟ یعنی همه کاره خودت بدانی، مدبر، سرپرست. چجور تعبیر کنم؟ محبت سرپرست و زیر دست داشته باش. علی صلوات الله علیه را سرپرست بدانی و خود را زیر دست بدانی. این محبت هم دارد، توش همه چه هست. باید یاریش بکنی، باید دوستش بداری، باید با دوستش دوست باشی، با دشمنش دشمن باشی. فرضا ما گفتیم تولی تبری، دو تا یاد دادیم، این معنای ولایت اینه. باید با دوست امیرالمومنین دوست، با دشمنش دشمن باشی، موالات داشته باشی. محبت غیر از اینه. محبت انسان برای اولادش هم محبت داره. هیچ وقت عربا میگن احبب تو ولدی، احب ولدی، بچه من دوست میدارم، ولی اوالی ولدی نمیگن، میخندن با آدم. اوالی ولدی، ولدی شما چه کاره، شما موالات داشته باشید. آخه واقعا یه نفر به حضرت امیر ولایت قائل بشه، یعنی هر چی میگه خدا میگه، هر چی امر میکنه است طرف خدا امر میکنه، امر و امر خداست. کسی با خدا مخالفت کنه چیکار باید کرد؟ ولایت را به معنای واقعی مؤمن بودن عمل کردن خیلی سخت. موالات با دوستان اونها دوست باشد، با دشمنان اونها دشمن باشد. بعضی هستن سرپرست اون شیطانه، شیطان هرچی میگه میکنه. بعضی هستن مولای اون صدامه، مولای اون نمیدونم اینا اسماشون نگم بهتره، یادم نیست. این کفار فسقه فجره، اینو هرچی دستور میده میکنه. یه آخوندی منبر رفته بود زمان شاه برای سربازا روزه بخونه، یا آقای خودش گوش کرده بود، میگفت اونش میخواست روزه بخونه، این تیمسار بیچاره بدبخت بود دم در ایستاده بود، اوقاتش داشت کین راه داد آمد رفت، گفت دیگه نمیتونیم پایین بکشیم که رفت دیگه. گفت که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه لبهای مبارک حرکت میکرد، گفتم چی میگه، رفتم گوش کردم، دیدم میگه خدا شاه میهن، برای سربازا میگفتم، گفت امام حسین این موالات شاه دیگه، موالات شاه اینه. خدا فرموده است الله تتخذوا من دونی وکیلا، ولی خداست، غیر از خدا کسی ولی قائل بشه مشرکه. اما خدا ولیست، خدا میگه پیغمبرم از طرف من ولیسا، اونم باید همه به توحید برمیگردن. خدا میفرماید که من که خدا هستم، علی هم ولیست، هرچی بگی باید گوش کنی. یعنی ما اطاعت ما از حضرت امیر اطاعت از خدا میشه، مخالفت ما مخالفت خدا میشه. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل هم کن و من وحده دبلن. هر کس مخالفت با اینا بکند مشرکه، یعنی توحید قبول نداره، یه خوردش قبول کرده یه خوردش قبول نکرده. ولایت این است که انسان حضرت امیر را ولی بداند. ولی یعنی سرپرست همه کاره. گفت دیگه عقبگرد ندارد. این روایت سنی ها نقل کردن، یکی هم شیعه ها شاید نقل کردن. حضرت رسول خدا یه عربی اومد گفت شطر از من خریدی پولش ندادی؟ فرمود پول دادن؟ گفت ندادی. رفتن برای قضاوت پیش ابوبکر، گفت یا رسول الله شما خودتون یادمون دادی دیگه. فرمود مدعی باید بیینه بیاره، شما باید بیینه بیاره. رد شدم پیش عمر، اونم همینجور گفت یا رسول الله باید بگیره بیاریم. فرمود بیا بریم پیش کسی که قضاوت خوب بکنم. رسیدم به حضرت امیر، قضیه را گفتم. حضرت امیر فرمود اره پیغمبر میفرماید پول دادم. گفت نداده، گردنش ازم باشم چیم تمام کرد. همه واجبات مونده، چه قضاوت عجیبه، چه گردنش ازم. گفت یا رسول الله شما از آسمان خبر میدهید ما قبول میکنیم. این شما را تکذیب کرد. تکذیب پیغمبر موجب گردن زدن نیست. امیرالمومنین یه روایت داره فرمود که ای کاش میان این لشکر من یه اشتر دیگم داشتم، ای کاش یه مالک اشتر دیگری دومی هم داشتم، ای کاش. حضرت امیر در نهج البلاغه چنان مدح کرده این مرد را، من هر وقت مطالعه میکنم شاید با کم زیادش 50 بار مطالعه کردم یا 100 بار مطالعه کردم تعجب میکنم. عبد من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل الاعدا ایام الروح. مالک اشد اشد علی الفجار من حریق النار، برای فجار از آتش سوزاننده تر است. هر وقت در جنگ صفین کار به جای باریک می رسید، می اومدن تو خیمه اشتن گفتن پاشو پاشو کار خراب شده، شما باید درستش کنید. چون نوبه به نوبه می رفتن جبهه دیگه، هر روزی یک فرمانده می رفت با تیپ خودش می رفت. اما هر وقت شکست می خوردن می اومدن گفتن آقا پاشو وضع خراب شد. خیلی مرد عجیبی بود، اشعاری گفته، شاعر بزرگواری بوده، خطیب بزرگواری بوده، عالم بزرگواری بوده، با حضرت امیرم خیلی سابقه عظیمی داشته. اینا واقعی نقل کرده، میگه وقتی که زمان ابوبکر مثل که لشکر میرفت طرف شام، مالکشتر از یمن، اهل یمن بود، از یمن با زن بچهش آمد، میدونی کجا وارد شد؟ وارد خانه حضرت امیر شد. وقت بعد میگه چون مالکشتر در رکاب حضرت امیر در اون مأموریت هایی که رسول خدا فرستاده بود، اونجا خدماتی داشته، کبوتر بخانید بودن، کبوتر با کبوتر، اصلا یه سنخیت ذاتی داره دیگه. حضرت امیر نقل شده در مرگ اشتر فرمود قد متنی قد، مرگ اشتر کمر مرا شکست. یک هفته حضرت امیر از آزاد معاویه زهر داد، اشتر را بود، زهر پیر مرد خیلی بزرگوار بود. اون وقت مالک اشتر موالاتش مسلم بود، امیر ابن حمق خزائی به حضرت امیر عرض کرد، کلام معروفی است، گفت یا امیر المومنین، من درباره شما عقیدم اینه، اگر امر کنی من کوها را از زمین از جا بکنم و بتوانم بکنم و بکنم، اقیانوس ها را، آب اقیانوس ها را بکشم و بتوانم و بکشم، حق تو را ادا نکرد. میگه حق تو را اداره کردم. یا امیرالمومنین من دور بر شما نیومدم پول بهم بدی، مقام بهم بدی، نه، انجام وظیفه. این کتاب مرحوم آقای مطهری را زیاد بخوانید، جاذبه و دافعه علی علیه السلام. دوستان عجیبی داشته، دشمنان عجیبی هم داشته. جاذبه و دافعه، جاذبه هست، نیروی فرار از مرکزم هست. حضرت امیر با اشتر اونجور بود، با ضعف ها اونجور بود، اما با اشعث ها هیچ وقت با اشعث ها توافق نکرد، موافقت نکرد با گردن کلفت ها و بد ها. خب ما در قبل سوال میشه از انمالهی مما اکتسبه و فیما انفقه و ان حبنا اهل البيت یا و ان ولایتنا اهل البيت. خدایا تو را قسم میدهیم به عزت امیرالمومنین، یا تعبیر اینجور بکنیم، تو را قسم میدهیم به مظلومیت امیرالمومنین، محبت و ولایت حضرت امیر را در دل ما روز به روز بیشتر ببرد. وقت مالکشتر وقتی که از دنیا رفت، حضرت امیر یک کلامش این است، فرمود که قد متنی قد کمر مرا شکست. یه جمله دیگه معروف دارد، شیوخ قبیله مالکشتر رفتن دیدن حضرت امیر، برای عرض تسلیت رفتن، و هو یتلهف و یتأسف. حضرت امیر هی تأسف می‌خورد و ناراحت بود. فرمود مالک و ما مالک، مالک چه مالک؟ لوکان جبلن لکان فندا و لوکان حجرن لکان سندا. مالک اگر کوهی بود، از اون کوه‌های بلندی بود که مرغم نمیتونست بالایی بنشینه. اگر مالک سنگی بود خیلی سنگ سختی بود، نمیتونستن با کلنگ از اون چیزی جدا کنن. بعد فرمود که آیا زنها دیگر مثل مالک را می آورن؟ الا لمثل مالکن فلتب کل بواکی، گریه کننده ها باید برای همچون مرد گریه بکنن. این ولایت را خوب منو کردم. روز بیعت حضرت امیر این کلام مال مالک است نقل کردن. حضرت رو منبر بود، مردم بیعت کرده بودن و هر کسی حرف میزد مالک باشد، گفت ایها الناس هادا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. این کلام خیلی سمتش غیر از این های دیگه است. گفت ایها الناس هادا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا. حضرت امیر این که فرمود کمر مرا شکست، یه مقایسه اجمالی بکنیم و عرضم تمام. حضرت امیر وقتی که مال کشتر از دنیا رفت هیچ محاصره و مزیبه نداشت، دشمن زیاد داشت، معاویه بود اما در محاصره نبود، در مخاطره نبود، تشنه نبود، بچه هاش خانوادهش در خطر اسارت نبودن، تنها نمونده بود. اگر حضرت امیر یه همچه جمعی در با این مالکش در فرموده باشد، به قول مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه حضرت امام حسین علیه السلام چه باید کنه؟ از یک طرف لشکر تشنگی حمله کرده، لب خشک است، زبان خشک است، حتی در روایت داریم چشم دیگه دیدشم گرفته شده بود. از یک طرف صدای گریه بچه ها بلند، از یک طرف اسارت بچه ها و خواهرها جلو چشمشون، شماتت دشمن، خنده های دشمن، ریشخند دشمن هم از یه طرف بود، زخمه هایی که در بدن داشت از یه طرف بود، آمد برادر را در اون حال بود. مرحوم حد سخومی می فرماید امام حسین علیه السلام چه باید بگوید؟ اون شاعر خوب گفته است، یه شاعر عرب میگه فمشا لمسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متبسم. میگه امام حسین میرفت طرف مسرع برادر، اما گاهی به خیمه ها بر میگشت نگاه میکرد، گاهی به مسرح برادر نگاه میکرد، برای آنکه خیمه ها دیگه حامی نداشت، کسی در بین ها نداشت. نادا وقد ملع البوابی صیحتم ثم سکون له لا تتعلم. این زبان حال گفته، ولی من خیال میکنم این واقع را گفته است. میگه امام حسین همینجور که میرفت گریه میکرد که انسان خیال میکرد که دشت کربلا با او هم آواز اندراکیه. نادا وقد ملع البواب یا صیحتا ثم سکون لهولها تتعلم. اول روز عاشورا بود که بچه ها گریه می کردن، حضرت امام حسین علیه السلام در تاریخ است به همین برادر بزرگوارش فرمود برو نگذار گریه کنن، صداشون را نامحرم ها دشمن ها بشنون. اما جایی که خود امام حسین گریه را کنند اون وقت خال اهل بیت چیز رو خواهد شد، جایی که امام حسین علیه السلام گریه بکنه خودش دیگه زینب بچه ها خواهر ها چیکار خواهد کرد. الفاه و محجوب الجمال کأنه بدر به منحتم الوشی جمالده. و میگه رسید دید خون خاک آمده صورت برادر را گرفته، دست در بدن که ندار چی رو بدهد، با صورت آمده بود روی زمین، خون آمده بود با خاکی کربلا صورت را پوشنده بود، میگه برادر را مثل ماه شب 14 که روش ابر بیاد بگیرد، خون آمده بود، صورت برادر را گرفته بود، چشمها پر شده بود، لب دندان را خون گرفته بود. بعد این شاعر میگه ابو عبدالله خواست برادر را ببوسد برای آخر بار، اما هرچی نگاه کرد جای ظالمی پیدا نگرد ببوسد برادر را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،